أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائم المهدي اللهم صل. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به پیشگاه مطهر کریم اهل بیت حضرت مجتبی علیه السلام صلوات تقدیم بفرمایید
اللهم صل علی محمد
خب همونطوری که برادر عزیزم آغاز فیضشون توجه دادن به وجود مقدس امام اصل علیه السلام بود حق هم همینه ما ولی نعمتمون رو باید تو این ایام عزاداری بیشتر یاد بکنیم صاحب عزای واقعی وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فدا هستن وظیفه ماست وظیفه عقلی ماست که برای امام زمانمون تو زمان غیبت بیشتر دعا بکنیم من فقط در حد چند دقیقه این مطلب رو به عنوان تذکر به خودم و عزیزان عرض میکنم بعد وارد بحثی میشم که میخوام خدمتون ارائه بکنم دعای بر تعجیل فرج امام اصل علیه السلام یه وظیفه است که اگر کسی معرفت اون حضرت رو داشته باشه اصلا نیاز به تذکر نداره یعنی اصلا لازم نیست بهش بگن که آقا دعا کن مثل این که اگه ما پدرمون فرض کنید خدا اونایی که پدر دارن براشون حفظ بکنه انشاءالله اگه پدر ما یه گرفتاری داشته باشن یه غم و غصه داشته باشن یه ناراحتی داشته باشن در سختی باشن ما لازمه کسی به هم بگه که دعا بکنید براش لازمه یا لازم نیست قطعا لازم نیست پس امام زمان علیه السلام رو ما الان تصور بکنیم ایشون 1180 و چند ساله که به سختی دوران رو میگذرونن یعنی ما اینا حواسمون باشه 50-60 سال 70-80 سال ما میرسه بقیهش ما نمیدونیم همون موقعی هم که به ما میرسه بازم غافلیم از این که امام اصل علیه السلام این دوران طولانی غیبت رو دارن چجوری سر میکنن قطعا به ایشون خوش نمیگذره از این که توی مجالس مؤمنین نیستن از اینکه به طور آشکار در میان دوستانشون رفت آمد نمی کنند از این ناراحتن کما اینکه ما هم ناراحتیم ما خیلی محرومیتمون زیاده اگه درک بکنیم یعنی اینکه دستمون به لحاظ ظاهری به دامان اون حضرت نمی رسه اینکه میگم به لحاظ ظاهری یعنی با توسل می رسه ولی این که مثل شیعیان زمان ائمه پیشین بتونیم خدمت حضرت به راحتی برسیم، سوالمون رو بپرسیم، عرض ادب و احترام بکنیم، عرض محبت بکنیم، جل تو فداک بگیم، اینا محرومیم. خود همین که ما محرومیم، آیا درک میکنیم این محرومیت رو؟ آیا این درد رو حس میکنیم یا نمیکنیم؟ حالا بحثم چون این موضوع نیست، نمیخوام همه وقت به این اختصاص پیدا بکنه، فقط این کتابچه‌ای که حالا من یه تعداد محدودی داشتم خدمت آقای افتخاری دادم که اینو حالا عزیزانی که مایلن یه چیزی داشته باشن به عنوان یه چیزی که توی جیب جا میشه، توی کیف جا میشه، مجموعه یه بعضی از دعاهاییست که در طول هفته حداقلیست که باید نسبت به امام زمان ما توجه پیدا بکنیم. این از باب این که فقط یه مذکری باشه. ببینید حالا عزیزانی که نگاه میکنن یا اونایی هم که گوش میکنن، آخرین دعاش دعاییست که از امام صادق علیه السلام نقل شده، ابو حمزه سومالی نقل کرده. امام صادق علیه السلام رفتن به زیارت جد غریبشون و اوج و قله این زیارت این پنج تا دعاست: اللهم رب الحسین، اشف صدر الحسین. همین یه دعا رو اگه خدا مستجاب بکنه برای رفع گرفتاری هم عالم کافیه. یعنی ای پروردگار حسین علیه السلام، شفا بده سینه مقدس امام حسین علیه السلام رو. حالا دیگه بحثشو من نمیخوام مطرح کنم. دیشب مجلسی که در خدمت بعضی از عزیزان اونجا بودیم یه توضیحی دادیم راجع به این شفای سینه معناش چیه. حالا دیگه اینجا بی توضیح از ما شما بپذیرید. انشالله مشرف شدیم کربلا، حتما این زیارت رو انشالله اونجا بخونیم و این دعا رو میشه رجاءً در غیر حرم امام حسین علیه السلام هم خوند. واقعا بهترین دعاییست که امام صادق علیه السلام به ما یاد دادن. مختصر و مفیدش اینه که خلاص روح مقدس و قلب مقدس ابی عبدالله علیه السلام، روحشون الان هستن دیگه، روحشون که نمردن، روحشون داغداره، روحشون مجروح جریح دار شدن و این روح مقدس تا اذن ظهور فرزندشون داده نشه التیام پیدا نمی کنن. لذا بیایم بی‌معرفتی نکنیم. من به این زبون بگم، لوتیای سابق اینجوری بودن، با معرفت بودن، با مرام بودن. ما سر سفره امام زمان زنده ایم، ما سر سفره امام زمان روزی میخوریم، روزی مادی معنوی مون مال امام زمانه. الان ببینید اینجا این مجلس اعضایی که برگزار شده، این توفیل وجود امام زمانه. اگه توجه ایشون نبود کسی این مجلس رو به پا نمیکرد، این سیایی ها اینجا نصب نمیشد، این توجهات نبود. روزی مادی و معنویمون مال امام زمان علیه السلامه. چقدر نمک خوردیم، همه وجودمون داریم میخوریم، نکنه نمکتون بشکنیم. همه دین ما خلاصه میشه در این که نمک خوردی نمکتون نشکن، همه دین ما خلاصه میشه. که امروز هم میخوام این دعای جوشن صغیر رو خدمت شما معرفی بکنم. بهانش هم اینه که چون هفتم ماه صفر که به قولی شهادت امام مجتبی علیه السلام و به همین مناسبت این مجلس برپا شده، به قولی هم ولادت امام هفتم علیه السلام در سال 128 هجری است، یعنی اصلا قول دیگه نقل نشده برای ولادت امام هفتم، برای شهادت امام مجتبی علیه السلام قول 28 صفر هم نقل شده، ولی برای ولادت امام هفتم در روز هفت صفر فقط همین قول نقل شده. حالا بعضی از اساتید ما خدا رحمتشون کنه معتقد بودن که در ماه صفر ما میلاد ائمه نداریم. حالا خیلی ما اینو نمیخوایم راجبش بحث بکنیم. میلاد امام هم باشه، روز میلاد امام هم بر مصائب ائمه باید گریست. یعنی ما تو تمام مناسبت های عیدمون میبینید چی داریم؟ چهار تا عید بزرگ داریم، دعای ندبه وارد شده. ندبه یعنی گریه. پس هیچ منافاتی نداره که اگه روز ولادت یه امام معصوم باشه بر امام معصوم دیگری انسان ذکر مصیبت بکنه و بگریه. این گریه ها ادامه داره تا ظهور امام زمان علیه السلام، که انشالله با اومدن ایشون این عشق ها یه مقداری خلاص التیام پیدا بکنه قلب ها. خب پس این تذکر به خودم اولا عرض کردم و بعدم خدمت عزیزان و بزرگواران، دعای برای امام زمان وظیفه خودمون بدونیم. یعنی اگه ما کم دعا کردیم احساس کنیم یه چیزیمون کمه تو زندگی، و این یه اکسیر اعظم ها. یعنی امام عسکری علیه السلام فرمودن دو تا چیزه که باعث میشه انسان از هلاکت تو زمان غیبت محفوظ بمونه. یک، یعنی دو گروه هن. تعبیر خیلی تنده، لا ینجومن الهلکت فیها، نجات پیدا نمی کند از هلاکت در زمان غیبت مگر کسانی که من ثبته الله علی القول به امامته، مگر کسانی که خدا اونها رو ثابت قدم بدارد بر اعتقاد به امامت امام زمان علیه السلام در زمان غیبتشون. که الان ببینید دیگه، خود اینم الان یه امتحان بزرگه. خیلی ها الان تو اعتقاد به امام زمان تو زمان غیبت میلنگن، سستن، شبهات دارن، اشکال دارن، نمیدونم روشن فکر، تاریک فکر، کاری می رو نداریم، هر مدلش رو فکر بکنیم موجود متاسفانه. و دو،
وفقه فی حال دعاء به تعجیل فرجه،
یعنی هم ببینید به خدا نسبت داده شده، هم خدا ثابت قدم بداره انسانو بر اعتقاد به امامت، هم خدا به آدم توفیق بده برای تعجیل فرج اون حضرت دعا بکنه. اینو پدر امام زمان فرمودن به ما. اگر این دوتا رو کسی داشت دینش محفوظ میمونه، وگه نه هلاک میشه. ببینید تعبیر اینه، لا ینجو الا، نجات پیدا نمی کند مگر کسی که اینطوری باشه. ببین اینقدر مهم دعا بر تعجیل فرج در کنار چی اومده؟ در کنار اعتقاد به امامت. اعتقاد به امامت چرا مهمه؟ امامت اصل اصول دین ماست، اصل اصول دینه، اصول دین هر چه بگیم 4 تا 5 تا اصلش امامته. یعنی به این معنی که اگه امامت درست بود بقیه چیزا درست میشه، توحید هم درسته، نبوت هم درسته. اگه امامت خراب بود توحید هم خراب میشه، نبوت هم خراب میشه، معاد هم خراب میشه، همه چی به برکت امامه. در کنار این رکن، رکن دوم میشه دعا برای تعجیل فرج. اینقدر مهمه، ما واقعا متوجه نیستیم، اثرش رو نمیدونیم، خیلی عمیقه. دست کم نگیریم، فکر نکنیم حالا یه چیزیه که حالا شد شد، نشد نشد، یه چیز تفننی، یه چیز دست دوم سومی، نخیر، دست اول بدونیم. بهترین حالات روحیمونو برای امام زمان دعا کنیم، توی نمازمون برای امام زمان دعا بکنیم، تو سجده نمازمون برای امام زمان دعا بکنیم، مخصوصا برای تعجیل فرجشون. حالا این کتابچه تقدیم به عزیزانی که ایشالله مقید به این باشن و به این امر. ببینید مراقبتش مهمه.
قلیل تدوم علیه ارجا من کثیر مملول من،
اگه یه کاری رو کم باشه ولی مداومت داشته باشی بهتره تا اینکه زیاد باشه و دلت بزنه. حالا ما که به اصطلاح هنوز هاضمه‌مون خیلی قوی نشده، اونایی که اهل دعان، که خب اهل دعان خوش به حالشون، از دعا خسته نمیشن، حالا ما بخوایم تحقاز بریم ممکنه ببریم. پس حالا آروم آروم بریم، بعد که دعای برای تعجیل فرج بهمون مزه کرد، اون وقت میبینیم که نه، واقعا یک عبادت لذیذه، یه عبادت دلنشینه و به دل آدم میشینه، و اون وقت بهتری حالات روحیمونو برای امام زمان دعا میکنیم. اینا از خدا بخوایم، از خدا بخوایم ما رو جزو کسانی که اهل دعا برای امام زمان هستن، بر تعجیل فرج امام زمان هستن قرار بده. میدونید اهل دعا بودن مثل اینکه مثلا طرف اهل چیه؟ یه موقع هست مثلا تفننی یه کارایی رو میکنه، اون نمیشه اهل. اهل اونیست که خلاصه پایه باشه، به قول بچه ها پایه باشه. میگن آقا مثلا اهل هیئته، اهل روزه است، یعنی از این مجلس به اون مجلس، میدونیش که گاهی سر بزنه به روزه، نه اهل روزه است، اهل هیئته. حالا چیزای منفی مثال نزنم، منفیش هم همینطوره، اهل فرض کنید یه کارهای نامناسبه، اگه گاهی مثلا یه کاری ازش سر بزنه نمیگن اهل شد، که اگر این کار شد میشه اهل. اون وقت از خدا بخوایم این مزه دعای بر تعجیل فرج رو به ما بچشونه تا اهلش بشیم انشاءالله. یه صلوات یه نهد بفهمیم.
الله
من این دعایی که به نام دعای جوشن صغیر معروفه، میخوام بهانه کنم در واقع، هم عرض ارادتی به وجود مقدس موسی بن جعفر باب الحوائج الله علیه السلام داشته باشیم، هم این که اگه تا حالا تو برنامه زندگیمون نبوده تو برنامه زندگیمون قرار بدیم. این کتابی که من روش میخونم مهج دعوات مرحوم سید ابن طاووس، از کتب ادعیه درجه اول ماشی است. عرض و خدمتتون این دعای جوشن صغیر که حالا چون ما یه جوشن کبیر هم داریم که بیشتر مردم آشنا هستن، در ماه مبارک رمضان خونده میشه و بسیار دعای بلندیست با محتوای عالی. دعای جوشن صغیر یک کمی عباراتش بعضی جاهاش کمی مثلا عربی شاسخ باشه، همه حوصله نکنن بخونن، ولی حیف اینو بزنیم تو برنامه‌مون، آشنا بشیم با این دعا و هر چند یک بار این دعا رو بخونیم، به خصوص تو ماه رمضان. ان شاء الله خدا قسمتون بکنه ماه رمضان برسیم، ماه رمضان آینده. تو ماه رمضان توصیه شده که حداقل یک بار این دعا خونده بشه، دعای جوشن صغیر. فوق‌العاده است این دعا، باور کنید. یعنی اگه قرار بشه آدم یک ماه 30 شب راجع به این دعا صحبت بشه جا داره. اینو بدون اغراق عرض میکنم، هر فرازیش توضیح میخواد و محورش هم عرض میکنم چیه. این دعا مقدمش اینه که شخصیست، شاید شنیده باشید، بهش میگن شهید فخ. فخ اسم یه منطقه نزدیک مکه است، یکی از اولاد امام مجتبی علیه السلام، اسمش حسین ابن علی ابن الحسن ابن الحسن مصناست. حسن مصنا نواده امام مجتبی علیه السلام، که میگن مصنا برای اینکه به اون امام حسن علیه السلام مثلا اشتباه نشه. و این سادات حسنی که هستن، اینها از اولاد همین حسن مصنا هستن. خیلی هاشون اولاد حسن مصنا هستن. سادات طباطبایی اینا حسنی هستن دیگه، مثل مرحوم آقای بروجردی که طباطبایی بروجردی بوده، اینا سادات حسنی هستن. هر کی فامیلیش طباطباییه و به حق طباطباییه سادات حسنی است، و خیلی هاشون هم از نسل همین جناب حسن مصنا. یکی از نوه های ایشون به نام حسین، اسمش هم حسین بوده، این قیام کرد بر علیه موسی بن مهدی. موسی بن مهدی کیه؟ از خلفای جائر و ظالم و بیرحم بنی العباس. موسی بن مهدی که اتفاقا معاصر با امامت موسی بن جعفر علیه السلام. بعد قیام مسلحانه کرد و جنگ شد و خلاصه شهید شد. بهش میگن شهید فخ، چون منطقه‌ای که ایشون به شهادت رسید منطقه فخ بود نزدیک مکه. بعد خلاصه سر ایشون رو بریدن و آوردن و پیش این موسی بن مهدی عباسی. این شروع کرد بد بیرا گفتن. ما آدم عوضی دیگه، عوضی نبود که دیگه، از خلفای جور بن عباس نبود که. گفت که والله ما خرج حسین الا ان امره. شروع کرد به موسی بن جعفر علیه السلام بد بیرا گفتن، ناسزا گفتن. گفت قسم به خدا این حسین ابن حسن ابن مصنع که قیام کرد به امر موسی بن جعفر بود، امام جوه، ولد تبع الا محبته، به خاطر محبت او این کارو کرد، چون صاحب وصیت تو اهل بیت ایشونه. قتلن الله ان ابقیت علی، خدا منو بکشه اگه موسی بن جعفر رو من زنده نگه دارم. یک آدم خبیثی هم بود. این در واقع پسر منصور دمانیقیه، یه نوه منصور دمانیقی، موسی بن مهدی، بله نوه او. توی مجلسی بود و این همچین حرفی زد، خدا منو بکشه که اگر موسی بن جعفر رو زنده نگه دارم. یه کسی اونجا بود از کسانی که مقرب درگاه این خلفا بود و اینها، شروع کرد حالا مثلا دفاع کردن که نه، موسی بن جعفر علیه السلام اهل قیام بر علیه شما نیست و این با امر موسی بن جعفر این کار نکرده بود، اینو به موسی بن جعفر علیه السلام نسبت نده. گفت و گفت و گفت، یه مقدار آروم گرفت، منتها ترسناک بود دیگه. علی ابن یختین رضوان الله تعالی علیه، میدونی علی ابن یختین در واقع نفوذی امام هفتم علیه السلام بود توی دستگاه این موسی بن مهدی و بعدم هارون الرشید که پسر همینه، هارون الرشید جانشین همین شد. علی ابن یقطین خیلی فرد بزرگواری است که به امر امام هفتم علیه السلام تو اون دستگاه مون، نامه نوشت برای آقا و گزارش داد قصه رو که این آدم خبیث یه همچین خلاصه حرفی زده که خدا منو بکشه اگر موسی بن جعفر رو زنده نگه دارم. خب نامه رسید به دست امام هفتم علیه السلام و ایشون اتفاقا نزدیکانشون رو در جریان قرار دادن که آره هم چیزی علی ابن یقطین نوشته. حالا نظر شما چیه؟ حالا میدونستن خودشون باید چیکار بکنن، گاهی به یه حکمتی از اونها هم خلاصه میخواستن که اونها هم نظرشون رو بدن. بعد اینکه اونها حرفاشون رو زدن، حضرت فرمودن که ناراحت نباشی، نگران نباشی، اولین نامه ای که از عراق میاد خبر مردن موسی بن مهدیه، شما نگران نباشی. این به این غلط، حالا به تعبیر من این غلط ها رو نمیتونه بکنه که حالا بخواد به منی که امام شما آسیب بزنه. و همینم شد، و همینم شد، همشون دیدن که به هم به زودی زود خبر هلاکت این بدبخت آمد. حضرت فرمودن، بعد از اینا شیعیان از حضرت پرسیدن آقا شما کجا میفرمایید؟ اینو براتون بخونم جالب. فرمودن که من در مصلای خودم، یعنی همین سجاده خودم، بعد از اینکه ورد و عبادت هم تمام شد نشسته بودم، خوابم بود، خوابم بود، حالا ما میگیم چرت، تو خواب جدم رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو دیدم، شکایت موسی بن مهدی رو به او کردم که این خلاصه آدم خطرناکی است، برای ما شاخشونه میکشه فلان، و شروع کردم گزارش حالمو دادم. جدم رسول خدا فرمودن لتت نفسو که یا موسی، آرامش داشته باش، راحت باش، اصلا نگران نباش. ما جعل الله لموسی علیک سبیلا، برای موسی بن مهدی خدا سلطه بر تو قرار نمیده، هیچ ضرری نمیتونه به تو بزنه. و همونطوری که داشت با من صحبت میکرد، جدم رسول خدا دست منو گرفت، جدم پیامبر، و به من فرمود همین الان قد اهلک الله، خدا هلاکش کرد، همین الان هلاکش کرد. فلتحسن لله شکرک، پس شکر نیکو برای خدا بکن. بعد از خواب پریدم و دستای مبارک به آسمان بلند و دعا میکردن. اون دعایی که کردن دعای جوشن صغیره، به شکرانه هلاکت موسی بن مهدی. این دعا آثارش، آثار زیادی داره که یکی از آثارش همینه که همین که اسمش جوشنه. جوشن برای چی میگن؟ برای اینکه در واقع جلوی بلا رو میگیره دیگه، جلوی درد و بلا رو میگیره. ما یه روالی داریم تو دینمون، من ساده و به اصطلاح خیلی راحت بخوام بگم، اگر شکر خدا رو زیاد بکنیم خود به خود بلاها نمیاد، اگه شکر خدا رو کم بکنیم بلا میاد تا ما رو متذکر بکنه به چی؟ به نعمتهای خدا. میدونیم تا آدم بلا سرش نیاد که ما، آخه خیلی عذر میخوام به شما، جسر خودم میگم، خودم امثال خودم، تا یه نعمتی رو ازمون نگیرن باورمون نمیشه چه نعمتی داریم. که الان همین بیماری دو سال خورده ای که آمد، هنوزم خلاصه ترکشش هست، کسی باورش میشد که مثلا اینجوری به همین سادگی فرض کنید تنفس آدم اینقدر مشکل پیدا بکنه، نه اکسیژن خون بیفته پایین. ما که تو سن مثلا یادمون نمیاد همچین مصیبتی مردم گرفتار شده باشه، و بعد به این سرعت و به این وسعت آدم ها هلاک بشن و بمبرن. حالا تازه اون موقع فهمیدیم که این که میتونیم نفس بکشیم چه نعمت بزرگیه، این که نفس میاد بالا. این همه آدمی که واقعا خیلی هم دردناک بود دیگه، که به خاطر این که نفسشون بالا نیومد از دنیا رفت. اصلا ما شاید باورمون نمیشد که حالا این یه کوچولو بلایی بود که نازل شد تا بابا قد بدونیم دستو بره به آسمون که خدای رحم کن. یه کمی ساده تار عامیانه تر بگم، بازبون خوش اگه خدا رو شکر کردیم که شکر کردیم، اگه نه بازبون ناخوش خدا ما رو به شکر وامی داره، زبون ناخوشش همین مرض و بلاست. حالا اون وقت دعاهای ما باور کنیم موج میزنه، خدا شاهده من خودم که این دعا میرسم، حالا دیگه خدا روزی بکنه کیف میکنه آدم که ما چقدر قشنگ به ما یاد دادن که شکرگزار خدا باشیم. این روحیه شکرگزاری از نظر تربیتی قوغاسا. حالا اینجا چون بیت علم و خدا رحمت کنه آقای رشیدپور، من بهشون ارادت خاص داشتم و به اهل بیتشون، واقعا معلمی که یه نعمت بزرگیست، یه کسی معلم و مربی باشه، کار مربیگری، کار به اصطلاح این که بخوایم نظامت بکنیم نیست، نظامت اونی رو انتظامی میخواد، معلمی کار تربیتیه، کار تربیتی با بیان شیرینه، تو دل متربی جا کردنه. پیامبر ما، ائمه ما کار تربیتی میکردن، من این مسئله رو خیلی اصرار دارم، کار تربیتی میکردن، یعنی یه جوری عمل میکردن که دلها جلب بشه. لذا میبینیم که محور دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم شکر خداست. اینو ما از آیات قرآن میتونیم اثبات بکنیم، روحیه شاکر بودن. اگه میخوایم یه بچه فرزندمون یا شاگردمون این درست تربیت بشه، رمزش اینه که تو بحث شکر گذاری او رو قشنگ درست تربیتش کنیم. مثل قرآن کریم که آیات متعددی از قرآن داره که مثلا قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، بعد از توحید اولین چیز به بالوالدین احسانا، احسان به والدین، چون والدین حق عظیم و واقعا بدون نظیری دارن بر انسان. این که آدم شکرگزار والدینش باشه، شکرگزاری خیلی مهمه، محور دعای جوشن سقی شکرگزاریه، به ما یاد میده چجوری شکرگزاری بکنه. و شاه بیتش، من نمیدونم چقدر میتونم از این بخونم چون یه کمی هم دیر شروع کردیم، عرض به خدمتتون اجازه بدین اول این حدیث رو بخونم از موسی بن جعفر علیه السلام، خود این حدیث رو یاد بگیریم، باور کنین برامون کافیه تو همین مجلس که به مناسبت شهادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام تشکیل شده، اون شهید مظلومی که کمتر در طول سال یاد اون حضرت میشه، واقعا خود ما هم که مثلا حالا اسم اون مبلغه خجالت میکشیم که چرا کم یاد اون حضرت میشه. موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن التحدث به نعم الله شکرون، یعنی همین که نعمتهای خدا رو به زبون بیاری، صحبتش رو بکنی، التحدث حدیث یعنی سخن، التحدث به نعم الله شکرون، اینو به زبون بیاری، به زبون بیاریم که چه نعمتایی داریم. و ترک و ذالکه کفرون، اگه نگیم کفره، شکر کفر. ببینید لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر و کفر در مقابل همه. خیلی راحت بگم شکر یعنی چی در فارسی، حالا ما فارسی شکرم به کارم بریم، ولی بخوام عربی به فارسی برگردیم، شکر یعنی اظهار نعمت، یعنی من یه نعمتی که کسی بهم داده اینو رو کنم، به زبون بیارم، نه اینکه به روی مبارک نیارم. اگه فرض کن اینجا یه سفره پهن بکنن و از شما پذیرایی بکنن، میزبان تدارک کرده، دعوت کرده، احترام کرده، اکرام کرده، ما بشینیم سر سفره بخوریم، محظوظ بشیم، بهره‌مند بشیم، بعد بخوایم بریم اصلا یه نگام نکنیم به این میزبان محترمی که انقدر به ما احترام گذاشت، این به ما چی میگن؟ نمیگن ما آدم نبودی، آیا تشکر میکردی؟ یه حداقل انسانیت اینه که شکر بکنی، یه تشکر، یه دست در نکنه، زحمت دادیم ببخشین، این یه چه انسانی، امر فطریه. اگر این رو به زبون نیاریم میشه کفر، کفر یعنی پوشوندن، اصلا در لغت کفر یعنی پوشوندن، کافر، کفار. توی قرآن یه آیه داریم اعجب الکفار نباتو، یعنی زارعین، کسانی که دانه رو در زمین میکارن، به اینا میگن کفار. چرا؟ چون دانه بذر رو روی زمین میپوشونه، مخفی میکنه. پس کف یعنی پوشوندن، شک یعنی رو کردن، اظهار کردن. بگو به زبون بیا، اما به نعمت ربک فحدث. فرتبتو نعم ربکم تعالی به شک، خودتونو به نعمت های خدا ببندید. خیلی جالبه، ارتبتو، ربطه به معنی بستنه، مثلا با تنها بیجی منم یه ربطه، رباط. ارتبتو نعم ربکم تعالی به شک، با شکر خودتون رو به نعمت ها ببندید. یعنی اگه شکرتون رو ادامه بدین، خدا نعمتاش رو همین جوری مسلسل سرازیر میکنه براتون. علت، یه علت این که، یه علت، شاید علت عمده این که خدای متعال به ائمه طاهری علیهم السلام همه چی هم همیشه داده، اینه که خیلی شکرشون فوق‌العاده بوده، اصلا با ما قابل مقایسه نبوده. حسنوا اموالکم بالزکات، مالتون رو با زکات حفظ کنید. زکات چیه؟ زکات شکر عملیه دیگه. آقا مال خدا بهت داده، شکر عملیش اینه که بدی به اهلش، بدی به نیازمند. شکر این که خدایا من نیازمند نشدم، اینی که دست نیازمندو بگیری با اموالت، این شکر عملیه. شکر زبانیشو فرمودن، التحدث میشه شکر زبانی، شکر عملی هم دارن میفرمون. ودفع البلاء بالدعاء، بلا رو به وسیله دعا چکار کنید؟ دفع کنید. میدونید دفع یعنی چی؟ با رفع چه فرق داره؟ ما یه دفع داریم یه رفع داریم. دفع یعنی واکسیناسیون، یعنی جلوگیری کردن. رفع یعنی اومد، حالا مرتفعش کن. رفع وقتیه که بلا نازل شده، دفع وقتیه که میخوایم بلا نازل نشه. ادفعو البلاء بالدعا، اگه دعاتون رو زیاد بکنیم بلا اصلا نازل نمیشه. فان الدعاء جنتون منجیتون، دعا سپره، سپر نجات دهنده است، نمیذاره اون خلاصه هجوم بلایا به شما آسیب بزنه. ترد البلاء وقد ابرم ابراما، اگر دعا بکنید دعا بلا رو بر میگردونه. وقد ابرم ابراما، ابرام یعنی محکم کاری، یه مرحله در واقع قضاست. چون وقتی که خدای متعال تقدیر میکنه، ما مراحلی داریم برای فعل خدا، یکی تقدیره، تقدیر اینه که مثلا اندازه بلا، این بیماری توی این شهر این مقدار افراد رو درگیر کند، این میشه تقدیر. زمانش هم معین، مکانش هم معین، افرادی هم که باید به این بیماری گرفته بشن معین، این میگن تقدیر. مرحله بعدش قضاءه، حکم میشه که اون اسباب و ایادی که بعد این بلا رو نازل بکنن، دستور میگیرن که بلا نازل بشه، ملائک یا غیر ملائک، ایادی انسی، ایادی فرشته ها، اینا همه ایادی خدا. بعد ابرام اینه که حالا اون قضا و حکم خدا محکم کاری هم میشه، یه بارم انگار مثلا یه تأکیدی میشه که این کار حتما انجام شه، ولی هنو انجام نشده، هنو بلا نازل نشده. به مرحله تأکیدم که برسه، ولی دعا میتونه جلوشو بگیره. واسه همین این دعا رو به ما تعلیم دادن، یک فرازشو میخونم اگه خدا عمری داد انشالله فردا خدمت رسیدیم، یه فراز دیگهشو میخونیم. ببینید من شمردم، یه شاه بیتی داره این دعا، دو خطه، شاه بیتش 18 بار تکرار شده. اینا عزیزان اگه امشب فرصت کردن یه نگاه 5 دقیقه به این دعا بکنن تو مفاتی. فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب، حمد از آن توست ای پروردگار من، یا رب من مقتدر لا یغلب، تو قادری هستی که کسی بر تو غلبه نمی کنه. و ذی عنات لا یعجل، خیلی هم صبوری. ما گاهی بشیم خدا چقدر صبوره، چه صبر و تحملی داره. ملائک روز عاشورا صداشون در اومد، نالشون به هوا رفت، خدایا حجت تو داره اینجوری میکنه. فرشته ها اومدن، اینو عرض بکنم سریع و ردشم، فرشته ها نازل شدن در مسیری که ابو عبدالله علیه السلام به سمت کوفه و کربلا میرفتن، گفتن ابن رسول الله شما امام مایی، ما همون فرشته هایی هستیم که در جنگ بدر بر جد شما نازل شدیم، یاریش کردیم و او پیروز شد، اجازه میدید که ما همراه باشیم و دشمنان را از شما دفع کنیم؟ حضرت فرمودن که من نیازی به شما ندارم، وعده من و شما عصر روز دهم گودال قتلگاه، اجازه نفرمودن. گذشت، اجنه اومدن، اجنه شیعه، امام الانس و جان سید الشهدا، اگه شما اجازه بدین ما توی چشم برهم زدن اینا رو هلاک میکنیم. فرمان حضرت فرمودن انا اقدر و علیهم منکم، من قادرترم از شما به اونها، خودم حریف اونا هستم اگه بخوام از اون قدرت الهی استفاده بکنم. وعده من و شما روز عاشورا. امام علیه السلام اینجوری عمل کردم، ما میگیم خدایا چه صبری دارید، چه صبری داره حجتت، عجبت من صبرهی ملائکت و سماوات، فرشتگان آسمان ها تعجب کردن از صبر سید شهدا علیه السلام. وقت به خدا عرض میکنیم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل. علت این که این صلوات همجور تکرار میشه تو دعاها اینه که این صلوات منشأ نزول همه رحمت هاست. خدایا بر پیامبر و اهلش درود بفرست. حالا دعامون چیه؟ وجعلنی لأنعمک من الشاکرین. خدایا منو نسبت به انعام نعمتات جزو شاکرین قرار بده. دعامون اینه که خدایا ما بشیم شاکر نعمت. دعامون اینه، یعنی درخواست. ببینید خیلی مهمه که 18 بار این دعا تکرار شده توی این دوشن صغیر. اجعلنی لأنعمک من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین. آلاء هم یعنی نعمتها، آلاء آخرش همزه است، ذاکر یعنی ذکر نعمت تو رو بکنیم، یعنی هی به یاد بیاریم. ذکر یعنی چی؟ یعنی یاد کردن، هم قلبی است و هم زبانی. همین که ما هی یاد کنیم نعمت‌های خدا رو، شما یه روز شروع بکنین، اینو خواهش میکنم ازتون، شروع بکنین یه موقعی که یه 10 دقیقه فراغت دارین، شروع بکنین نعمت‌هایی که خدا به شما همین الان داده رو یاد کنید یکی یکی. واقعا آدم در میمونه، خدا شاهده. و حالا امام هفتم علیه السلام تو این جوشن صغیر به ما یاد دادن چه گرفتاری هایی که دیگرانی دارن ما نداریم. اینا الان ببینید چقدر آدم هایی توی بیمارستانن حسرت این که پاشونو بذارن تو مجلس روزه، اینو ما نداریم. عزیزانی که هم شما میشناسی هم من میشناسم، الان اینکه از عزیزانی که توی مدرسه عربی شاگرد ما بود، ما تو ذهنم سالها گرفتار ویلچره، قطع نخا شد، مربی بود، معلم بود، از کوه پرد شد پایین، حالا من زیاد بگم شاید همه بشنسی، خیلی هم عزیز، خیلی هم عالی، هر کاری هم که شما فکر بکنین شد. حتی خود ما با افتخار در خدمت ایشون پدر مادرش رفتیم کربلا، تربت سید شهدا بهش دادیم، شب مبعث، شب 27 رجب ایشونو کنار ذریح امیرالمومنین علیه السلام بردیم که همه مریضا شفا پیدا کنن، همه این کارا شد، ولی هنوز هیچ خبری نیست. حکمت‌های خدا رو ما نمی‌دونیم، ولی اینکه این آرزوی اینکه یه قدم آدم ورداره، ببینید ما تا خدای نکرده خدا که علیل نشیم ما نمی‌فهمیم که اون کسی که علیله نمیتونه راه بره از چه حسرتی داره می‌خوره. اینا رو یاد کنیم، نعمت رو خدا رو یاد کنیم و از خدا بخوایم ما رو جزو شاکرین قرار بده. صلوات یه نهت بفرمیم. شما وصال شیرازی رو شنیدین؟ اسمش از شعرهای بنامه، متوفای 1262 قمری، الان 1444 قمری هستیم، چقدر میشه تقریبا؟ صد و مثلا 80 سال و 80 خورده، 180 سال پیش. ایشون دوره فتلیش های قاجار بوده و جالبه، من نمیدونستم که ایشون 67 قرآن به خط خودش نوشته، 67 قرآن به خط خودش نوشته، اینقدر ارادت به قرآن داشت. یه موقعی چش ایشون آب میاره، چشش آب میاره، میره پیش طبیب، بهش میگه که من چشتو خوب میکنم، به شرطی که دیگه نه با چشت چیزی بخونی و نه بنویسی. خب اینی که کارش این همه قرآن نوشته، مگه میتونه ننویسه و نخونه؟ گفت باش، حالا تو کارتو بکن. اون کارشو کرد، چشمش خوب شد، ولی خب نمیتونست خوندن و نوشتن رو بذاره کنار. دوباره شروع کرد به خوندن و نوشتن، کلن چشش دیگه نابینا شد، کلن تعطیل هر دو چشش. در حدی که میخواست راه بره دستش بد به دیوار میگرفت. این چشم از اون نعمتاییست که وقتی کم سو بشه، الان شما این عینک رو من بردارم درست نمیبینم عبارت. پیچشی که میاد سراغ آدم، حالا تازه مرضم نیست، مثلا میگن دکترها میگن طبیعیه دیگه از یه سنی به بعد، ولی خیلی فرق میکنه دیگه که آدم، یعنی تازه اون وقت، حالا وای به وقتی که عینک نباشه آدم بخواد یه ریز بخونه. ببینید همین یه نعمتی که ما به اصطلاح اگه نداشته باشیم، اون وقت تازه میفهمیم چه نعمت بزرگیه. ایشون دیگه میبینه هیچ چاره اینی، باید متوسل بشه به اهل بیت عصمت و طهارت. بعد توسل یه شب که متوسل بود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیامبر اکرم رو میبینه تو خواب. حضرت بهش میفرمان که چرا در مصائب حسین من مرثیه نمیگی؟ تو شاعری، شفای چشم تو در اینه که مرثیه حسین منه بگی. اینو تو خواب از پیامبر میشنوه. بلافاصله صدیقه طاهره سلام الله علیها رو میبینه تو همون رویا. حضرت بهش میگن وصال، اگر میخوای شعر مصیبت بگی اول از حسن هم شروع کن، اول از حسن هم شروع کن، چون حسن هم خیلی مظلومه. اینو خود وصال تعریف کرده ها، خوابش تعریف کرده. اخواب پا میشه صبح، شروع میکنه با همون چشم نابینا دور خونه قدم زدن، دست به دیوار گرفته این شعر رو میگه که احتمالا شنیدید، معروفه: در تاب رفت و تشت ببر خواند و ناله کرد. در تاب رفت و تشت ببر خواند و ناله کرد، آن تشت را ز خون جگر باغ لاله کرد. مصرع اولو که گفت، تو مصرع دوم چشمش بینا شد. خیلی هم پرمغزه دیگه. آن تشت را ز خون جگر باغ لاله کرد، خونی که خورد بقیه شد دیگه با چش بینا گفت. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، دل را توهی ز خون دل چند ساله کرد. زینب کشید معجر رو این خواهر غم دیده، ببینید مصیبتش تمومی نداره. اینجا هنوز قصه برادرش ابی عبدالله پیش نیامده، هنوز مصیبت اوله. زینب کشید معجر رو، آه از جگر کشید، کلثوم زد به سینه و از درد ناله کرد. اون راوی میگه که خیلی آدم امام حسن علیه السلام مظلومه. خودش میگه رفتم پیش آقا ابا محمد حسن مجتبی علیه السلام، با کمال جسارت خودش داره نقل میگه، میگه گفتم یبن رسول الله اذللت رقابنا، ما رو خار کردی، ذلیل کردی، جعلتنا معشر شیعه عبیدا، ما رو برده معاویه کردی. آقا فرمودن چطور این حرفو میزنی؟ با کمال جسارت خودش تعریف میکنه، میگه که بر این که کار ما رو به این طاغیه، به این معاویه واگذار کردی. آقا شروع کردن فرمودن که من اگه اعوان و انصار داشتم این کار رو نمی کردم. همین کلی توضیح حضرتو نمیخونم. خودش میگه که در حالی که به هوا یو کلمانی، همین که داشت آقا اینا رو به من میفرمود، اذا تنخ خطت دم، خون رو بالا یه تشتی رو حضرت خواستن که اومد و این تشت از خونی که حضرت از گلوی مبارکشون اومد، ملعان مما خرج من جوفه من الدم، یعنی این تشت پر شد از این خون. گفتم ما هازا ابن رسول الله، این چی من چه صحنه میبینم؟ انیل عراک وجه میبینم، خیلی داریم به خودتون میپیچین. فرمودن بله این سمیز که این طاقیه به من خورنده که کبد منو از بین برده و خونش داره از گلوم میاد بیرون همطوری که داره میبینی. گفتم آیا مداوا نمیکنید؟ فرمود قد سقانی مرتین، دو بار دیگه به من داده بود. هازه ثالثه، این سومیه که لا اجد لها دواء، لا یوم که یوم که یا ابو عبدالله. یه لحظه بریم کوتاه قتلگاه و عرضم تموم. آزاده ای داشت همین آقا، یه سال خوردهش بود، به عمون سپرد و رفت. این آقازاده روز عاشورا شده بود، 11 سالش، آقازاده 11 ساله. میدید عمونش اون روز خیلی تک و تنها شده، خیلی دشمن داره. یه کودکی که حالا در ظاهر کودک 11 ساله نمیتونه تحمل بکنه این همه دشمن، همه یه نفر رو نشون نکرد. تو آخرین لحظاتی که دیگه ابی عبدالله علیه السلام اونقدر زخم خورده، اونقدر شمشیر خورده، اونقدر بد خون از بدن مبارکش رفته که دیگه توان نداره رو پای مبارک بیسته، رو زانو میتونه بلند بشه، تو اون لحظه عبدالله ابن حسن سلام الله علیه ما چنان از خیمه میزنه بیرون که هر چی زینب کبرا میخواد جلوشو بگیره، میاد خودشو میرسونه به عموش و یه ملعونی وقتی پرتاب میکنه شمشیری به سوی ابی عبدالله علیه السلام، این آقازاده مانع میشه، دستشو حائل میکنه، این دست چنان ضربه میخوره، چنان جدا میشه که آویزون میشه به پوستش، تو آغوش ابی عبدالله علیه السلام. آخرین مصیبتیست که ابی عبدالله توی آغوش خودشون این برادرزاده یک تیری میاد توی آغوش ابا عبدالله علیه السلام، آقازاده رو داغشو به دل عمو میگذاره. الا لعنت الله على القوم الظالمين، اللهم رب الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجه.